بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه ينعمه العادون. بعضی از نسخه قدیمی نعمهش ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بخد الهمم ولو يناوله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولو نعت موجود ولو بخ معدود ولو اجل مردود فترى الخراب بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسخوب ميدانا فرزه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. سه تا اصطلاح حمد، مدح و شکر. نظر بعضی ها اینه که حمد و مدح با هم یکسانه و هیچ فرقی نداره. از جمله قائلین به این قول زمخشریست در کشاف و ابن عبدالحدید است در شرح نهج البلاغه که در کشاف دارد الحمد و مدح اخوان، حمد و مدح با هم که انه دو برادرند، یعنی هیچ فرقی با هم ندارند. پس نظر بعضی ها اینه که حمد و مدح هر دو یکسان، اما نظر مشهور غیر اینه. حمد هیچ چیزی، مدح چیز دیگر و شکر هم مطلب سوابی. حال حمد رو باید تعریف بکنیم. تو کتاب‌های درسی قدیم اولش که الحمدلله رب العالمین بود، شارح می‌خواست وارد بحث بشه، حمد رو تعریف می‌کرد مفصلا. مثلا مطول همینطور، مختصر همینطور، وقت سیوتی همینطور. ولی تو کتاب‌های درسی جدید از اینا خبری نیست. فرضاً اگر کتاب‌های قدیم خونده بشه اون مقدمه را قیچی میکنم، ازش صرف نظر میکنم، برق میزنم. و حالا اینکه مطالب بسیار دقیق و باریک و مفیدی وجود. هم در اول کتاب‌های درسی قدیم به نحو مستوفا بحث شده که الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری علی سبیل التعظیم سواء تعلق بالفوازل ام بالفضائل. حمد عبارت است از ثنا، یه بارم عرض بکنیم بخواد بنویسید تکمیلش بکنیم. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری علی سبیل التعظیم سواء تعلق بالفوازل ام بالفضائل. حال قیود تعریف رو باید بررسی بکنم. حمد خب از سنا، سنا در گفتن خوبیا به کار بردن، سنا که یعنی خوبیا شو ذکر کرد. پس اگر بدی های طرف رو بخوایم ذکر بکنیم، این حمد نیست، این سنا نیست. یه شخصی بدی هایی داره، حالا ما بخوایم بدی هاش رو ذکر بکنیم، این سنا نیست، این حمد نیست. خب از سنا، پس حمد، خب از سنا یعنی ذکر خوبی ها، نه ذکر بدی ها. خب از سنا و بلسان، این سنا باید با زبان باشه. یعنی اگر آدم تو دل اعتقاد داشته باشه یا با اعضا و جواره یک کاری را انجام بده، این هم شمارده نمیشود. هم سنایی که با زبان باشد، وقت به وسیله به لسان گفتن خارج شد سنا خداوند از خودش. انت کما اثنیت علی نفسک، در الله تبارک و تعالی مثل ما زبان ندار. بعدا شکر که تعریف خواهیم کرد، این قید بلسان اونجا کاملا واضح می شود که در شکر گاهی در زبانه، گاهی در اعتقاده، گاهی با قلب، گاهی با عمل، با ارکان. از شکر عامه، ولی حمد همیشه با چیه؟ لسان. خب از سنا و به لسان علن جمیل، سنا بر چیه؟ علن جمیل اختیاری، بر اون جمال و زیبایی که اختیاریه. پس اگر سنا باللسان علن قبیح باشه، یه حمد نیست، باید علن جمیل باشه. او جمیل هم باید اختیاری باشه، غیر اختیاری با حمد نیست. و فرض بفرمید لولو آبدار شفاف، در نجف آبدار و شفاف، اون زیبایی اختیاریه؟ بر اختیار خودش که نیست، خیلی زیبا اما در اختیار خودش نیست. شخصی کاری انجام داده، کار خوبیه اما بل اجبار، یه بارم دیگری کار خوبی انجام داده، کار جمیل انجام داده با تمام اختیار خودش، اینو میتونیم حمد کنیم. ولی اونجایی که کار خوبی انجام داده اما نه با اختیار، نمیتونیم حمدش بکنیم. پس هم و سنا و باللسان علی جمیل اختیاری علی سبیل التعظیم. قید دیگر اینه که بر سبیل تعظیم باید باشه، اون مثلا بر سبیل تمسخر باشه، این هم نیست. اون قیود همه موجوده، منتها میخواد مسخرش بکنه، علی سبیل تمسخر اونو حمد میکنه، اون وقت این صحیح نیست، حمد واقعی نیست، باید علی سبیل تعظیم باشه. سواء تعلق بالفواضل ام بالفضائل، مساوی که تعلق داشته باشه به فواضل، فواضل فضل زیاده، الله تبارک و تعالی عنایتی کرده، الحمدلله الذی وهب علی الکبر اسماعیل، در کبر سن حضرت اسماعیل الله تعالی بخشیدونم حمد میکنه. الله تبارک و تعالی یه دور بهار رسونده به ما، خدا را حمد میکنیم به خاطر اینکه بهار به ما رسونده، یه فضلیه خب یه بار هم به خاطر فضائل و فضیلتی داره. الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا. و هم خدایی را که بچه اختیار نکرده، اینجا که چیزی به ما عطا نکرده، در خصوص بحث نمی کنی. حمد به خاطر اینه که برای خودش بچه اتخاذ نکرده. خب اما شکر، تعریف شکر اینه، فعل یمبغو ان تعظیم المنعم، فعلون یمبغو، انبع یمبغو، خبر میده، فعلیست که خبر میده از تعظیم منعم به سبب انعام. منعمیه، عنایتی کرده، انعامی کرده، ما اونو تعظیم میکنیم. پس فعلون یه فعلیه که یمبغو خبر میده ان تعظیم المنعم به سبب انعام. فرض بفرمایید از حاتمه طایب ما چیز رسیده یا نه؟ ما الان از حاتمه طایب سعی شکر بکنیم و انعام کنه کرد. یه نفر به ما یه پشیزی داده، ما هم یک کاری انجام میدیم، تعظیم منعم به خاطر اینکه این پشیز رو به ما داده تشکر بکنیم، اون صحیحه. اما حاتم طائی که به ما هیچی عنایت نکرده صحیح نیست، اونو بیاییم ما ازش تشکر بکنیم. پس فعلا یون به او ان تعظیم المنعم به سبب انعام، شکر به کاری فعلیه که خبر میده از تعظیم منعم به خاطر انعامی که کرده، سواء کان ذکرم باللسان، فرقی نمی کنه، ذکر لسانی باشه با زبانمون بگیم شکرم و تشکرم، او اعتقادم بالجنان به اعتقاد قلبیه، تو قلب اعتقاد داریم این آقا به ما یه تفضیل رو کرده، یه عنایت رو کرده، ما ازش ممنونیم، ما ازش متشکریم. او عملا بالارکان، به عمل ارکانی طرف به ما کاسه داده، ما بهش یه قدهی میدیم، پیالهی میدیم، طرف به ما یه خودکاری داده، ما بهش یه مدادی میدیم، این فعلی بود دیگه. طرف به ما یه قبایی داده بود، ما یه عبایی بهش عدیه میکنیم، یه تشکر دیگه، چون تو به من یه قبایی دادی، من یه عبایی رو بهت عدیه میدم. خب پس حمد عبارت شده از ثنا و باللسان، حمد همیشه با زبان. چه نعمتی از طرف به ما برسه چه نرسه، اما شکر چطور؟ فعل یوم به ان تعظیم المنعم، شکر همیشه در مقابل نعمت، منتها مخصوص زبان نیست، و گاهی با زبانه، گاهی با قلب اعتقاد قلبیه، گاهی با اعضا و جوارحه. پس مورد هم همیشه با زبانه، حتما باید با زبان حمد بکنیم، با دستمون، با چشممون، با ابرومون، با لبهامون نمیتونیم حمد بکنیم، اشاره بکنیم مثلا، حتما باید چی باشه؟ قول لسانی باشه.
این تعریف از شرع گرفتیم یا تبادل عرفیه؟
به تو لغت همینطوره، البته من روایاتی هم در کنارا تأیید میکنم. پس مورد حمد همیشه با زبانه، متعلقش هم میتونه نعمت باشه، هم میتونه غیر نعمت باشه، اما متعلق شکر چیه؟ حتماً باید نعمتی باشه تا ما تشکر بکنیم، و موردش هم باید زبانه، باید غیر زبانه. پس حمد اما از چی می شود؟ شکر می شود به اعتبار متعلق و اخص است به اعتبار مورد. شکر بکسه الحمد لله به تعریف حمد. اشاره روش دقت بکنید، حالا سر داشتید اول متول رو ببینید، مختصر رو ببینید، حاشیه رو ببینید یا شرح خویی رو ببینید، اولش مفصل وارد شده و فواید حجتی اولش رو ببینید که شرح سیوطی مفصل وارد بحث شده، یا شافعی در شرح حاشیه. قدیم اولین کتاب منطقی که خونده میشد کبرا بود، بعد حاشیه بود، حاشیه مولا عبدالله، بعد تهذیب المنطق تفتازانی مولا سعد تفتازانی منطق رو خیلی خلاصه کرده و یک جزوی کوچیک تقریبا تو یه ورق جا میگه. بعد برای او شرح‌های متعددی، حاشیه متعددی زدن، یکیش حاشیه مولا عبدالله تو منطق کتاب درسی بود. و اون یه شرح فارسی داره، شافیه در شرح حاشی، اونجا مفصل اینا را با هم تطبیق کرده، بررسی کرده و بین اینا چه نسبتی از نسب اربعیه مفصل باقی شده و بحث کرده. اگه خواستید و سره داشتید شافیه در شرح حاشی را رازه بفرمید. الحمدلله آل الحمد چه علیه؟
مد همزاد مثلا.
بله؟
مد و فرق مد با حمد و
مد مفهوم وسیع تری داره. مد مفهوم وسیع تری داره. اون وقت ستایش ها در خوبی هایی که اختیاری غیر حمد باید اختیاری باشه. مد هم اختیاری هم غیر اختیاری. الحمدلله حمد تو زیدم، زید کار خوبی انجام داده با اختیار خودش حمدش بکنه. اما لؤلؤ نمیتونیم حمدش بکنیم، در نجف رو نمیتونیم، عقیق یمن رو نمیتونیم حمدش بکنیم. زیباست خیلی، منتها زیبایی اختیاری اونجا چی میکنیم؟ مد میگیم مدحت اللؤلؤ مدحت العقیق علی صفائه، مد کردن درسته اما حمد کردن درست نیست. پس مد مفهوم وسیع تری داره، چه در اموری که اختیاری، چه در اموری که اختیاری نیست، اونجا مد میتونیم بکنیم. اما حمد فقط در جمیل اختیاریه. الحمد لله ال الحمد چیه؟ ال حقیقت یا ال جنسه. البته بعضی ها میگن ال معهوده، بعضی ها میگن ال کل. الحمد لله یعنی اون حمدی که معهوده، انبیا و اولیا اون حمدو به جا می آوردن، اون هم لله مخصوص خداست. بعضی ها گفتن که ال استقراق حقیقی کل حمد از آن الله تبارک و تعالیست. بعضی همین ال جنس و ال حقیقت، یعنی حقیقت و ماهیت حمد علل اطلاق مخصوص از آن الله تبارک و تعالی است. این تمامی حمدها از آن اوست. اما اگر مثلا زید حمد بکنیم، پدرمون حمد بکنیم، مادرمون حمد بکنیم، خب اینا همه برگشتش به الله تبارک و تعالی. الحمد لله حقیقت حمد از آن الله، چون همه چیز از اوست دیگه و ما بكم من نعمة فنعم الله الحمد لله. در رابطه با لفظ جلال همونطوری که وقوع در حقیقت ذات الله تبارک و تعالی حیرانه، در مورد لفظ جلاله هم وقوع حیرانه. بحث های فراوانی لفظ جلاله عربی غیر عربی مشتق یا جامده. اگر مشتقه از چی گرفته شده؟ علما از قدیم بحث های مفصلی در رابطه با لفظ جلال، لفظ الله حال حقیقتش چیه؟ به کنه ذاتش خرد نمیتونه پی ببره، عقول حیرانه، عاجزه. در حقیقت ذات الله تبارک و تعالی یه امری در اینکه لفظ جلال حقیقتش چیه، چنو کلمه ای، باز اونجا هم عقول حیرانه. ابن عبدالحدید یه شعرهایی داره در توحید، اینو ما قدیما از زمان دبیرستان حفظ داشتیم و چنین تلقی میکنیم، تو کتاب ها دیده بودیم که ابن عبدالحدید اینو در مد حضرت علی علیه السلام گفته و باب هادیه‌اش اون چاپای قدیم، چاپ سنگیش، اون صفحه اول بالا بسم الله به عکس نمیشته. بعدها دیدیم اینا در توحید فیکه یا اعجوبت الکونه غدر فکر و کلیلا انت حیر تزر لبه و بلبل تر بقولا کل ما قدم فکری فیکه شبرن فر میلا ناکسن یخبتو فی امیا علم یهده سبیلا. در مورد تو ای اعجوبه روزگار فیکه یا اعجوبت الکونه غدا ای ساره غدل فکر و کلیلا عقلها کنده. در مورد حقیقت الله تبارک و تعالی، در مورد ذات الله تبارک و تعالی عقلها کنده. به عقل نازی حکیم تا که به کن ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر این تعمیل به محاله دیگه. قصد به قرد دریا میرسه یا نمیرسه؟ خب نمیرسه. این تعمیل به محاله، به کنه ذاتش خرد خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا. خس به قعر دریا نرسیده و نمیرسه و او به حقیقت ذات الله تبارک و تعالی پی نبرده و نخواه. وقت حقیقت اینه که الله لفظ جلاله علم شده برای ذات الله تبارک و تعالی که مستجمع تمامی صفات جلال و جمال یا به اصطلاح جمع اینها صفات کمالی. الله علم شده برای ذات حق تبارک و تعالی که مستجمع تمامی صفات. در میزان الحکم لفظ جلاله چند حدیث نقل میکنه. الله معنا المعبود الذی یعله فیه الخلق و یعله الهی و الله و المسطور ان درک الابصار المحجوب ان الاوهام و الخطرات. خوبه که از حدیث لفظ اول بحث رو هم بعد روایت رو بخوان. مشهور این است که این لفظ جلاله عربی هست و مشتق بعضی میگه جامعه به سوریانیه بدن با او کار نداره. این مشهور این است که لفظ جلال الله عربیه و مشتقه، منطقه اختلاف شدیدیه در این که ای از چی مشتق شده، از چی گرفته شده. حدود 10-12 بلکه بیشتر قول ذکر شده در این که از چی که مشتق از چی گرفته شده، از ولهه، از علهه. اون وقت هر کدام از اونها میتونه معانی متعددی داشته باشه. یک کتاب دم دست بود، ریاض العابدین، شرح صحیفه سجادیه، این آوردیم. اینجا گفته در اشتقاق این اسم اختلاف بسیاری. این ریاض العابدین شرح صحیفه سجادیه از زین العابدین گهپاییه، بدیع الزمان، بدیع الزمان گهپایی. گهپایی معرب کوهپاییه، این از اصفهان اصفهان. اون وقت یه شرح فارسی بسیار دقیق و متین نیست بر صحیفه سجادیه. صفحه 76 میگه در اشتباق این اسم اختلاف بسیار. بعضی ها میگن مشتق از علهه به معنا عبده، الا فعال به معنا مفعول، مثل کتاب به معنا مکتوب. خب علهه عبده، اله به معنا معبود، پس الله از علهه به معنا عبده گرفته شده، یعنی او معبوده، معلوهه. بعضی گفتن علهه یعله ازا تحیره، از او گرفته شده. اون اقول متحیرن در حقیقت ذاتش. بعضی ها گفتن از علیه به معنا فزعه و لجعه گرفته شده. خب کل موجودات عالم امکان وقتی با یه مشکلی مواجه شدن چی میکنن؟ به چه رو میآورن؟ ازا رکبو فی الفلک، خدا رو یاد میکنن. وقتی تو کشتی اون مشرکین بود پرستا کفار که خدا را قبول ندارن، وقتی تو کشتی قرار گرفتن با مشکل مواجه شدن، پوری به یاد خدا میفتن. پس الله از علیه به معنا فضع اول لجعه گرفته شده. درگاه الله تبارک و تعالی پناه اهل فضع و ملاز اهل جزعه. چهارم از علاقت بالمکان ازا اقم تبیهی. الان شما اومدید تو این حوزه مقیم شدید، ثابتید، دیگه از اینجا جا دیگه نمی روید. و الله تبارک و تعالی متغیر نیست. آن که نمردست و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چه تو قائم به ذات. اون که نمردست و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. لذا علهت بالمکان ازا قمت بی. یا علیه الفصیل ازا ولع به امهی، و چه شطور پناه میبره به مادر. اون وقت کل انسان ها و موجودات موقع گرفتاری شدائد پناه میبرند به درگاه الله تبارک و تعالی. ایبون قبلی که گفتیم اکسان. یا از ولعه ازا تحیره و تخبته عقله، اون علیه بود، این ولعه، اونی که در دومی گفتیم علیه یعنه ازا تحیره، این ولعه ازا تحیره و تخبته عقله، چون اغلا حیرانن، سرگردانن و متحیر موندن. یا از ولعه به معنا شدت محبته. وقت همه تو دلشون محبتی به ذات حق تسلط و بارکه و تعالی دارن، یا از لاحیلی رو به معنا خفیه و تسطره، لاحیلی رو خفیه و تسطره، اولا تدرک اون ابصار و هوا یدرک اون ابصار. یا خطبه 179 نهج البلاغه زیلا به یمانی سوال کرد ارعیت ربک، حضرت لم اعبد ربا لم لا تدرکه العیان لا تدرکه ابصار به مشاهدت العیان ولکن تدرکه القلوب به حقایق ایمان، به بینندگان آفریننده را نبینی من جان دو بیننده را. یا از الله یلوه به معنی ارتفع گرفته شده، الله از الله یلوه به معنی ارتفع گرفته شده که صاحبت جناب کبریایی از آن بلندتر است که عقول به کنه او توانند رسید. حالا این چند تا روایتی که نوشتیم اونا را عنایت داشته باشیم. الله معبود آنچنه مردم متحیرن سرگردانن، تیکه یا اوجو بطل کن قدر فکرو کلیلا انتحیر تزد لب و بلتر بود و یو اله و الهی، یعنی پناه برده میشه به درگاه و الله با اول مسئول اندرک الابصار خفیه. اینا اون مشتبه منها که ملاحظه فرمودید کاملا منطبقه. المحجوب عن الاوهام و خطرات، این از حضرت علی علیه الصلاة والسلام. پس خدا تعالی المعبود الذی یعله فیه الخلق، یعنی مردم متحیرن خلق واله و سرگردانن در او و یعله و الهی و پناه برده می شود به سوی او و مستور اندرک الابصار پوشیده شده از درک چشم ها، المحجوب عن الاوهام و خطرات، محجوب و پوشیده از اوهام. دو کلمات قصار از حضرت سؤال عن التوحید، سؤال عن التوحید و العدل، چه فرمود؟ التوحید الله، التوحید الله تتلحمه و العدل الله تتلحمه. توحید اونه که توهم نکنیم، چون هرچی توهم بکنیم این مخلوق ماست. رضا از امام باقر علیه السلام نقل کل ما میزتمو به اوهام کن فی ادق معانی، هر چی که شما متمیز بکنید تصور بکنید با اوهامتون با دقیق ترین معانی، این مخلوق مثل کن، مثل شما مخلوق ذهن ماست دیگه، و یه گوشه بشینیم با دقت تمام خدای تبارک و تعالی رو تصور بکنیم به وهم بیاریم، این مثل ما مخلوق، همونطوری که ما مخلوقیم این خدایی که در ذهن ما جا گرفته به اصطلاح توهمش کردیم مخلوق ماست دیگه. مردود نگه کن به خدای توهمی به کله انسان زده می شود که اینو تو ساختی، این واقعا خدا. پس التوحید و الله تتوهمه، توحید اینه که خدا را توهم نکنید به وهم نیاورید، و العدل و الله تتهمه، عدل اینه که خدای تعالی را متهم نکنید. المحجوب عن الاوهام و الخطرات، از امام باقر علیه السلام روایت الله معنا المعبود الذی اله الخلق عن درک ماهیته، اینا قرینه است که لفظ جلاله مشترک دیگه. روایت و عنایت بفرمید امام باقر علیه السلام فرمودن الله معنا و المعبود الذی اله الخلق عن درک ماهیته و احاطه به کیفیته، یعنی خلق سرگردانن از درک ماهیت الله تبارک و احاطه به کیفیته. الله معناه المعبود الذي عليها، یعنی میخواد بفهمد الله از چی گرفته شده؟ از علیها گرفته شده، از امام حسن عسکری علیه السلام. الله هو الذي يتعلق إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه. که سیبوی هم همینو میگه، معنی الله گفتان سیبوی. مولوی در دفتر چهارم میگه معنی الله گفتان سیبوی، یعلهون فالحوائج هم لدی، یعنی پناه میجویند. گفتلفنا فی حوائجنا الیک و التمسناها وجدناها لدی، صد هزاران عاقلا در وقت درد جمله نالان پیش آن دیان فرد. صد هزاران عاقل اندر وقت درد گرفتار شد، دردناک شد، صد هزاران عاقل رو میآورند به درگاه او، جمله نالان پیش آن دیان فرد. هیچ دیوانه فلیدی این کند؟ به هیچ احمق این کار انجام میده؟ بر بخیلی عاجزی کدیت تند؟ آدم احمق سراغ بخیل میره یا نه؟ آدم دیوانه سراغ آدم بخیلی که میدونه مشکلش حل نخواهد کرد رو میآورد یا نه؟ نه، سراغ کسی میره که حاجتشو برآورده بکند. هیچ دیوانه فلیدی احمق هیچ دیوانه فلیدی این کند، بر بخیلی عاجزی کدیت تند، بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان در اوجها، پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز، اژدهای زفت، زفت این بزرگ، اژدهای زفت و مور و مار نیز، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، شرار جرقه، بلکه خاک و باد و آب و هر شرار، مایه زویا بند، هم دی هم بها. هرچه از اساس کل موجودات عالم امکان، ذرات عالم امکان از او کمک میگیرند. پس اینقدر گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم، هیچ بی عنایات ابو خاصان حق. گر ملک باشد سیاه هستش ورق، گر خطا گفتیم اصلاحش بکن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. یه امروز سال روز ولادت امام عادی علیه السلام، اون وقت یه فرمایش از ایشون به نیت توسل. توسل تنها روز خوندن نیست، یه روایتی که اول بحث مهم توسل. این روایت رو قبلا هم خوندیم از باب تذکره و یادآوری. حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند من حانت علیه نفسو فلا تأمن شر. در ارتباطمون با خلق، چون چهار تا ارتباط داریم، ارتباطمون با خدا، ارتباط با خودمون، ارتباط با خلق، ارتباط با طبیعت. این کل آیات هم اگر تقسیم بندی بکنیم، کل روایات رو تقسیم بندی بکنیم، ببینیم در رابطه با یکی از این ارتباطمون با خدا چطور باشه. یه دست آیات روایات، ارتباطمون با خلق چطور باشه، ارتباطمون با خودمون، ارتباطمون با طبیعت. این در رابطه ارتباط با خلق. میخوای رفیق انتخاب بکنی، هموجه انتخاب بکنی، دوست اختیار بکنی، یه کلیدی. من هانت علیه نفسو فلا تأمن شر، یعنی اونی که نفسش خاره، به خودش ارزش قائل نیست، خودشو خار میکنه، خودشو ذلیل میکنه، از شر او در امان باش. کسی به خودش رحم نکنه، به طریق اولا به دیگران رحم نمیکنه. و میخواییم رفیق بی... کسی که به خودش شخصیت قائله، به خودش ارزش قائله، قدر خودش رو میدانه، هر چقدر معرفتش به خودش بیشتر، لیاقت رفاقتش بزرگتر. اونایی که دور برمون هستن ببینیم چطورن، آیا به خودشون ارزش قائلن، خودشون شناختن، به فکر معرفت نفس هستن، به خودشون ارزش قائلن یا نه ارزش قائل نیستن، قدر خودشونو میدانن یا قدر خودشونو نمیدانن. یا قدر خودشون نمیدانه باش رفیق نشین، چون به خودش ظلم میکنه، به طریق اولا به ما هم ظلم خواهد کرد. اما نه، واقعا یه نفری که خودش شناخته، به خودش ارزش قائل، به طریق اولا به دوربری هاش هم ارزش قائل خواهد شد، خودش شناخته، انسان شناخته. پس من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، روایت حفظ کردید، من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، یعنی اونی که قدر خودشو نمیدانه و تن به ذلت میده، خودتو از شر او ایمن مدام، که به طریق اولا به تو هم ظلم میکنن. بدی پیشگاه نبانی امام هادی علیه السلام سلامتی بدی پیشگاه نورانی از شان کردن عزیز عزت زهر حسین علیه السلام. Allah.